سیگرت میکشن، بچه دیگرم بیرون میسازن سیگرت میکشن، جوانای متر نباید این کار جوانای ما کنن. به او حساب پدر رویزش میکنه، ما پدر وظیفی چیز رویزش نکنه و قسم بفهمان اولاد خود که از این عمل دست بکشه به خاطر اصلاحش. بله اگر اصلاح نشد باز میشه که راه دیگه رو برش بگیرن، به اصلاح معرفیش کنه به یکی از کورس ها که درس بخونه، یه ایست که شوق علاقه به سپورت داشته باشه با موجه روانش کنه که یه بچه منعرف شده دیگه.
شما را به این نظر هستند که اکثر جوانان هم متوجه رفتار و اعمال خود نیستند و والدین را مجبور می سازند تا با آنان رویه زشت کنند. یاسین باشنده شهر کابل گفت که والدین راه درست را برایشان نشان می دهد. جوانان نباید به احترامی نماید.
این یک کار بسیار بد است که به احترامی مادر و پدر یک اولاد میکنه. هرچی نباشه او تکلیف کشیده، زحمت نکشه دیگه او یک رای نیک برش نشان میده. باید خود اصلاح بسازه، کارهای بد نکنه، با مو کارهای نیک بره، با مو اصول جامعه بره دیگه، طبعا مادر پدر ازش خپه نمیشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
شنونده های عزیز رادیو زادی، در این قسمت از برنامه با شرف الدین عظیمی استاد پوهنزه روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه در رابطه با شیوه برخورد والدین در برابر کار اشتباه فرزندانشان، پیامدها و راه‌های حل آن مصاحبه ای را انجام دادم. این پرسش را با وی مطرح کردم که آیا والدین با رویه و رفتار زشت یا خشن می توانند جلو اشتباهات فرزندانشان را بگیرند؟ آقای عظیمی در پاسخ گفت:
متاسفانه باید یادآور شوم که برخورد و روشی که خانواده ها در مقابل این گونه افراد و اشخاص به کار میبره تا حالا درست نیست، به شیوه خوبی نیست. از خود خانواده ها باید سوال بکنیم که آیا تا به حال نتیجه گرفتین؟ آیا تا به حال روشتان مفید بوده؟ آیا تا به حال کمک کرده؟ ما باور داریم که در سی سوالی که من میکنم خانواده میگه که نه استاد، هنوز لط پخته شده، هنوز بیابتر و بدرفتارتر و بدزبانتر شده، هنوز رفتارهای بد زیاد شده و روز به روز متاسفانه مشکلات ما را زیاد میکنه. بعضی از مادرها و پدرها میگه استاد یک کتاب گپ زدیم برش. ما برشان میگم که یک کتاب گپ نزنین، آرام بانینش که یک ساعت دو ساعت راحت با هم بشینه. از یک فرمول در مورد جوانا و نوجوانا خود استفاده کنیم، بخواینش که کاری که تو کردی خوب بود یا بد، هیچ منم مادرت فشارم نمیارم، ما پدرت لط نمیکنم، صرف بگو به ما کارت خوب بود یا بد. ما باور دارم که نوجوانش میگه که بد بود مادر. ما باور دارم که روش های تنبیه و لط و کوب و آزار و اذیت و پرخاش والدین نتیجه به دنبال نداره. اگر بعضی والدین تصور میکنه که نتیجه داره، اون نتیجه بسیار آنی است. با والدین ما خانواده معمولا فریب میخوره، اشتباه میکنه که گویا لط و کوب ترقی خوبی هستن. باز اگر نشدن خب حتما مشکل روانی داره، باز بره پیش روان درمانگر تا کمکش کنه.
بسیاری از جوانان هستند که بعض اعمال یا بعض کارهایی را انجام میدن که واقعا والدین عصبی میسازن. باید این جوانان و فرزندان متوجه کدام اعمال و رفتار خود باشن تا که والدینشان در مقابل از وا روی زشت نکنه و حرف زشت نزنه؟
و تصور میکنم که هر جوان و نوجوان کمی لحظه صدای مرا مشنوه، چند خلق و چند عادتش تغییر بده، چند باورش اصلاح کنه. اولی که خیلی از جوانا، بسیاری از جوانا بسیار پرتوقع هستن و این توقع اینا را به بدرفتاری و به بدکارگی وامی داره. ما باور دارم هر قدری که انسان ها بدون نوجوانان و جوانان، هر قدری که انسان ها توقعات خود را پایین بیارن کم کنن، به اندازه آرام میشن، آسوده میشن. بسیاری از جوانا زود قضاوت میکنن، هم پدر را قضاوت میکنن هم مادر. فکر میکنن که این پدر مک میگه که وقت خانه بیا، یعنی می دشمنم است. ما تصور میکنیم که دشمنش نیست، پدرش نمیخواد که بچش اذیت شه. وقتی مادر میگه به بچش که بچم سیگارت نزن، فکر میکنه که مادرم دشمنم است. اما فکر تصور نمیکنن، به ذهنشان نمیاد که خب به نفع ما سیگارت نکشیدن. یعنی اینی برخورد را معمولا بچه ها اولادا قضاوت میکنه، برخورد والدین. سومین موردم که زیاد مهم است و بسیار جدی است، بسیاری از جوانان و نوجوانان بسیار کمالگرا هستند، یعنی آرزو داره در شرایط جنگی و مش بغرنج و مسئله دار و دغدغه‌دار هنوز هم اینا موتر خوب داشته باشن، پیسه خوب داشته باشن، در وضعیت و در یک شرایط ممکن نیست. چهارم، بسیار تنبل هستند، بسیاری از جوانان ما تنبل هستند متاسفانه. پنجمین مسئله که میخوایم یادآور شوم او است که اکثر جوانان و نوجوانان نقش خود فراموش میکنن که نقششان در خانواده چیست. بسیاری اوقات تصور میکنن که باید به پدر و مادر خود یاد بده، ما آرزو داریم که بچه‌ها نقش خود در خانواده، موقف خود در خانواده بشناسه و در حد و حدود خود باشه تا موفق شان، تا با چالش‌ها و بغرنج‌ها و مسائل و مشکلات در با والدینشان روبرو نشن.
عزیزان، برنامه هوای تازه این بود. برنامه که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. الان نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام، با یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در سال روان میلادی آمار تلفات خبرنگاران نسبت به هر سال دیگر تکان دهنده گفته شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 10 خبرنگار و تصویر بردار تنها در پایتخت جانهایشان را از دست دادند. برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به خبرنگاران اقدامات نیز صورت گرفته است، اما خبرنگاران از این اقدامات راضی نیستند. برنامه این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. توحیدی صاحب خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در سال روان چندین حمله بالای خبرنگاران صورت گرفت. در کل حمله بالای خبرنگاران از دید شما چقدر نگران کننده است؟
از 2 سال به این سو دقیقاً گروه های تروریستی مشخصاً خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدن. حمله بر مووی گروپ، حمله بر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر شبکه انعکاس در ننگرهار، حمله بر تلویزیون شمشاد، حمله بر قسمتی که آسیب دید تلویزیون یک، ها ده ها مورد دیگه هم هست در نقاط مختلف افغانستان که اتفاق افتاده. در ثور سال گذشته کاملاً ما متیقن شدیم که گروه های تروریستی دقیقاً خبرنگاران را هدف قرار میده. او حمله‌ای که بر شجرک صورت گرفت، حمله اولی هم حجمش کم بود، هم تعداد تلفات و قربانیانش کم بود، اما وقتی که خبرنگاران تجمع کردن، شما در جریان هستید، با یک حمله انتحاری دومی 9 خبرنگار شهید شد و بیش از 10 خبرنگار دیگه زخم برداشت و جدن هم تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ای افغانستان را تکان داد. حمله قبل از او که بر مووی گروپ هم صورت گرفته بود، یک استدلال های آنچنانی طالبان داشتن به هر حال، اما اون هم مشخص بود که اونا میخواستن که کارمندان طلوع آسیب ببینه و به شکل رسانه های افغانستان هم مهار کنن.
شما هم اشاره کردین که در 2 سال گذشته افزایش یافته حملات مخالفین بالای خبرنگاران. دلیل که افزایش یافته در چی است؟
دلیل اساسی این است که رسانه ها و خبرنگاران اهداف نرم اما پر سر و صدای به گروه های تروریستی هستند. هر خبرنگار را یک آدم عادی، یک تروریست عادی هم میتونه از بین ببره و هیچ گونه تدابیر امنیتی ما نداریم. نه زره داریم، نه موتر زره داریم، نه بادیگارد داریم. خبرنگاری که به ساحه میره جز مینی دسک و کمره و قلم هیچ چیز دیگه نداره. لحاظا اینا به سادگی میشه که از بین برن، اما با شهادت اینا یک عالمی از فضای ترس و رعب در رسانه‌های افغانستان و از حاکم میشه که او از طریق از او به مردم افغانستان انتقال پیدا میکنه. تروریست ها از نظر عقیدوی هیچ گونه تمکینی به آزادی های فردی و انسانی ندارن. آزادی بیان به رسمیت نمیشناسن. در کدام اسناد طالباش ما دیدین که آزادی بیان را قبول کرده باشن؟ در کدام اسناد و اعلامیه القاعده شما دیدین که به اصل آزادی بیان اونا احترام گذاشته باشن؟ اونا از نظر ایدئولوژیک هم دشمن رسانه ها و آزادی بیان هستن.
توحیدی صاحب، حمله که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و خبرنگاران که برای پوشش یک حمله انتحاری تجمع کرده بودن هدف قرار گرفتن، این بار نخست نبود. پیش از این در ماه ثور خبرنگاران در شجره کابل هم هدف یک حمله قرار گرفتن. کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از او حمله شجرک چی تدابیر و چی برنامه های برای رسانه ها و خبرنگاران داشتن؟
ما یک تدابیر درون سازمانی خودمان را داریم که عبارت از این است که اگر اتفاقی میفته سعی کنیم که در روزهای اول کمکی که در توان بودجه این کمیته است به خبرنگاران معلول و معدوم و خانواده‌ای که عزیزانشون را از دست دادن یا خبرنگارانی که در جریان حمله آسیب دیدن به اونا کمک صورت بگیره. یکی هم فعالیت های بیرون سازمانی است. البته در یه حد کلانی نیست که مثلا حیات مالی یک خانواده را کاملا تضمین کنه، اما یک کمک آنی است که میشه در روزهای نخست حادثه خانواده ها را کمک کنه. در فعالیت های بیرون سازمانی در کنار تنها کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نه، فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و رسانه‌های افغانستان که کمیته مسئولیت عضو این فدراسیون است، نشست های دوامدار با مسئولین حکومتی داشت و نشست ها و تماس های با مالکان رسانه ها داشت که چگونه میشه خانواده را مورد حمایت قرار داد. در حمله ثور گذشته که همکاران ما شهید شدن و یک تعداد هم زخمی شد، بسیاری از رسانه هایی که همکارانشان را از دست داده بودند یا همکارانشان در جریان و حمله زخم برداشته بودند، کمک های مالی را با خانواده های مصدومین و شهدا کردن.
در کنار کمک های مالی که شما اشاره کردین، قسمی که از نام کمیته مسئولیت خبرنگاران پیداست، مسئولیت بر خبرنگاران، شما در قسمت مسئولیت خبرنگاران چی پروگرام هایی را داشتین؟
ما همه ساله در چندین برنامه آموزش های سیفتی و امنیتی را بر خبرنگارا دایر میکنیم. حتی حاضرم میشیم که همین برنامه را در داخل رسانه ها برگزار بکنیم، یعنی ترینر ما را بفرستیم در داخل رسانه. در بسیاری از موارد تا همین سال گذشته مدیران مسئول کمتر علاقه میگرفتن که همکارانشان را بفرستن در این برنامه ها، چرا حس میکردن که وقت از این ازای میشه و از کار میمانند. حالی که آلی مشخص است که چقدر مهم است که یک آدم باید بدانه که اگر حمله این تاریک شد ممکن است حمله دوم شود، ممکن است حمله سوم شود، اینا در محل حادثه در کدام جای قرار بگیرن که آسیب نبینن، اینا بی وسایل امنی نباید به محل حادثه برن. مدیر مسئول و مسئول بخش خبر تا که اطمینان کامل از امنیت لازم را کسب نکرده، نباید خبرنگاران را به محلی که هنوز تصفیه نشده و خطرناک است بفرسته.
با توجه به اینکه شما هم تاکید کردین که آموزش دادین و مدیر مسئولان رسانه ها را هم گفتین که تا زمانی که احساس نمیکنن که امنیت نیست باید خبرنگاران نفرستن، ولی چرا باز همچنین حادثات صورت میگیره و خبرنگاران فرستاده میشه؟
یکی این که خود همکاران ما یعنی خبرنگاران به نسبت به امنیتشان بی توجه هستن، فکر میکنن یک نوع شجاعت است که نسبت به دگاه زودتر به محل واقع برسن، نسبت به دگاه زودتر فاکتای خبری جمع کنن و نسبت به دگاه زودتر گزارش بدن. یک نوع رقابت ناسالم، یک تلاش که بسیار خطرناک است به حیاتشان. از طرف دیگر رقابتی که بین خود رسانه‌های افغانستان است، هر رسانه کوششش این است که زودتر در یک مورد گزارشی بکنه نسبت به رقیبش سبقت کنه، و از جانب دیگر مهمتر این است که هیچ گونه رهنمود ایمنی بر خبرنگارا از جانب اداره داده نمیشه. مثلا
کمیته مسئولیت خبرنگارا چرا تا حال رهنمود ایمنی را جور نکرده و در اختیار رسانه قرار نداده؟
جور کردیم و در اختیار تمام رسانه افغانستان فرستادیم. نه تنها ما این کار را کردیم، اتحادیه ملی ژورنالیستان کرده، مؤسسه اینتر نیوز کرده، اصلا کس توجه به امی اسناد مکتوب نمی کنه. داره که
چرا شما من حیث نهاد مدافع خبرنگار فشار وارد نمی کنید بالا رسانه؟
شما می دانید نهاد ما نهاد اجرایی نیست، ما حکومت نیستیم، از نظر صلاحیت فقط در حد دادخواهی هستیم که تلاش بکنیم این دادخواهی را در حد توصیه، تماس و تلاش انجام دادیم. اما این که مثلا صلاحیت احضار مالک یک رسانه را داشته باشیم و تاکید برش کنیم که اگر این کار را نکردیم مستوجب مجازات هستی، این از مسئولیت های وزارت اطلاعات فرهنگ است که تا هنوز به این کار نه عادت کردن نه میدانند که این کار وظایفشان است.
یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ در قسمت هیچ اقدام نداشته؟
اصلا به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ رسانه داخلی افغانستان توجه نمی کنه. یه 10 بار است که برشان نامه روان میکنه که مقرره طرز تاسیس را کپی قراردادهایتان بفرستین که مطابق قانون کار است یا نه. ما مقایسه کنیم، جز یک تلویزیون هیچ رسانه دیگه همی کپی قراردادش نفرستاده. اگر دعوت هم میکنه، حتی وزیر اطلاعات فرهنگ وقتی دعوت میکنه کمتری مدیرای مسئول حاضر میشن، چون اینا فکر میکنن که ما از هر کس دیگه فراتر هستیم. دالی که آزادی بیان از هر کس فراتر است، اما اطاعت از اوامر قانونی مکلفیت هر شخصیت حقیقی و حکمی است، و این بی تفاوتی ها و این غرورهای کاذب سبب میشه که ما همکاران ما را آسیب ببینن و از دست بدیم.
وقتی خبرنگارا هدف حملات تروریستی قرار میگیرن، چقدر بالای کار و فعالیت خبرنگاری و اطلاع رسانی تاثیر منفی میذاره؟
طبیعی است کسی که همکارش از دست میده، کسی که سالها در کنارش کار کرده بود، با جسم تکه پاره میبینه، از نظر روانی تاثیر منفی به روان هر خبرنگار و هر رسانه میگذاره. من حالا که مثلا از طلوع میامدم، من میدیدم که روان تمام همکاران ما در طلوع جدا ناسیب دیده. هر کس فکر میکنه که ممکن است یک روز به سرنوشت هنانزه یا به سرنوشت فرامرز یا به سرنوشت رامز گرفتار شود. اما چیزی که تجربه که ما داریم این است که پس از هر حمله خونبار و دادن قربانی دین را، همکاران ما به کارشان ادامه دادند. چرخش آزاد معلومات در افغانستان ادامه داشته و رسانه‌های آزاد متوقف نشدند و تلاش تروریستان به خاطر توقف سکتور و آسیب زدن به این سکتور ناکام شد.
شما پس از حمله ثور که خبرنگاران چندین تن کشته و زخمی شدند، چندین نشست مشترک با حکومت داشتین. آیا نتایج از اون نشست های مشترک کافی بوده؟ از نتایج شما راضی هستن؟
متاسفانه با وجود جلساتی که هر ماه داشتیم، ما در سال 2017 ما عضو هم کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت که رئیسش آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور است بودم. در سال 2018 دوستان دیگری از فدراسیون ما عضو از کمیته هستند. با وجود که هر ماه ما جلسات داشتیم، مسائل بسیار مستقیم با حکومت مطرح میشد. در برخی از مسائل بسیار مهم مثل عمیق تدابیر جدی امنی، حکومت نتونست برنامه و پلان مشخصی را ارائه کنه که از تکرار حوادث خونبار جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل ما بسیار متاسفانه خود را و کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت را موفق نمیدانم در این زمینه.
بله توحیدی صاحب، در کنار از این که شما اشاره کردین که بار اول نیست که خبرنگاران هدف قرار میگیرن، نیروهای امنیتی و پلیس چرا تدابیر ویژه نمیگیرن وقت حملات انتحاری در یک ساعت اتفاق میفته؟
ما عرض کردم که پلیس باید کیس استادی داشته باشه، از هر حمله انتحاری برداشتای خودش را تحلیل کنه، به خاطر دفع حمله دشمن، به خاطر جلوگیری از تکرار از اون پلان و برنامه داشته باشد. مشخصا دیروز مشخص شد که هیچ برنامه‌ای وجود نداره، فقط ساحه اصلی اولین یا انسداد میکنن، خبرنگاران هم یک جای هدایت میکنن که یک جای استاد چون باز مورد حمله قرار میگیره خبرنگارا و خبرنگارا شهید و زخمی میشه. معنیش این است که اینا پلان ندارن، برنامه ندارن، اگر دارن هیچ مؤثر نیست.
خیلی تشکر توید سید.
ممنونم.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبایی تو وردی زبانه،
پشه هفت آسمان است. شکوه قندهار ما وزاد نست که در آن پشه هفت آسمان است، که در آن خرقه پاک محمد چراغ روشن هر دو جهان است. زبل خامد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. زبل خامد سرود جاودانی،